حمل کرده است که مراد مولا به شرط چیست؟ بله به شرط لا یعنی گفته است مراد مولا به شرط لا یعنی یعنی اون کلی به شرطی که در ذهن فرد نباشه. پس اونهایی که نفی میکنن فرد را مرادشون اون به شرط لا یعنی در ذهن فرد نیست. پس امر اصلا به فرد نخورده است. و حمل کلام نافی علا ارادت ثانی، ثانی کدوم بود؟ به شرط لا. گفته به فرد نخورده چون امر خدا به صلات به شرط لا خورده، یعنی صلاتی که در ذهن فرد نباشه. فهوه اما ایفا جواب اون امایه فهوه بعید من انظار العلماء، این جسارت است به علماء که و هنوز ماهیت به شرط شیع و به شرط لا را نفهمیدن، این بعید است از نظر علماء، همچه حربی نباید در مجلس گفته شود. تنبیهون ولو کم خوندیم بسه چون مقدمه میخواست فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه و تحقیق اصطلاح بر اینه که در متول خونده این که تنبیه در جایی استعمال می شود که یک مطلبی سابق گفته شده باشد لکن توضیحش نداده. این تنبیهون میاد همون مطلب مجمل را توضیح بهش میده، اینو میگن تنبیهون. تحقیقون که اسمش با خودشه، یعنی به علاوه این که اون مطلب گذشته یک مبهم بود و حالا توضیح میدین، به علاوه مطلب را تحقیقش هم میکنین، خیلی با دقت مطلب را بیان میکنین. اعلم ان صيغه الامر که نزاع من شما در صيغه امر است، مثل اضرب، صيغه الامر لها اعتبارات ثلاث، صيغه امر برایش سه اعتبار است. اعتبارات ثلاثه بگید بهتره یا ثلاثه بگید بهتره؟ بله نه ثلاث صفته، ظاهرن سلاستون باید باشه به عکس مشتهران. اعتبار مفرد چیه؟ اعتبارات. اعتبارون، اعتبارون مذکر یا مؤنثه؟ حالا ما شما رو سرگردون میکنیم به این حرفا. خب اعتباراتون سلاس میگن برای صیغه امر سه اعتباره. فاعتبروا یا اولو الابصار، اصل اعتبار نظر کردن به چیزی با دقت. یه قالی را آوردن تو خیابون میگن 40,000 تومان میارزه، ما هی نگاه میکنیم این چه جور گلی انداخته، دستش درد نکند، چشمش خدا نور بده. حالا میگن سه چیز در فعل امر هست، باید خوب نظر کنید در این سه چیز. یلاحظ الکلیت و الجزئیت بالنسبه الیها، الیها را بزنید به ثلاث، اعتبار ثلاث که ملاحظه می شود کلی بودن و جزئی بودن بالنسبه به اون سه اعتبار. الاول ملاحظه کونها کلیاً بالنسبه الی طلب الراجح، ملاحظه اول میبینیم واضح فعل امر را وضع کرده بنابر قولی برای طلب لیسیده، طلب لیسیده کلیست، دو فرد داره، یکی وجوب یکی استحباب. پس بنابر این قول نظر در صیغه امر که میکنیم میبینیم واضح این صیغه را وضع کرده برای طلب لیسیده، راجح یعنی همه قدر رجحان داره. رجحان هم دو جور میشد، یا به طریق وجوب رجحان دارد که من امن النقیض میکند، یا نه به طریق وجوب نیست. این یک ملاحظه، ملاحظه کونها کلیا بالنسبه الی طلب راجح. ف فعل القول بكونه حقيقة فيه، فيه ابدا بطلب اراده. پس بنابر قول ببودن این صيغه امر حقیقت در طلب راجه، یعنی مطلق رجحان، من من النقض بکند نکند فرق نداره که هر دو رو بگیرد، هم وجوب را هم استحباب را. فعل القول بکون اون فعل صيغه امر حقیقتا در این طلب راجه، فاستعماله فی كل واحد من الوجوب و الندب استعمال فی افرادها که دیروز خوندیم، زیدون انسانون، عمرون انسانون، العالم انسانون، العادل انسانون، الفاسد الی آخر، استعمال کلی در فرد دیروز خوندیم با الغاء خصوصیت حقیقت است. این یک اسم فاستعماله فی کل واحد من الوجوب و الندب استعمال فی افرادها، اگر قید خصوصیت را ملاحظه کنیم، اگر نکنیم نفس ماهیت است، نفس اون طلب راجه است. و ثانی کدوم بود؟ که سه اعتبار بود. و ثانی ملاحظتها به نسبه الى افراد ضرب، که در اضرب سه چیز است، یکی طلب، یکی مصدر که ضرب است. متکلم وقتی میگد اضرب، طلب میکند چرا؟ مصدر را اضرب، طلب الفعل ممن هو دونه، پس اضرب طلب میکند فعل را. فعل را هم اونجا در امثله معنا کرده، ببینیم مصدر را فعل لغوی مراده، اضرب طلب الفعل یعنی طلب المصدر. حالا اون مصدری را که طلب کرده او چطوره؟ او کلیه یا جزئیه؟ و ثانی ملاحظتها، یعنی ملاحظه اون صیغه به نسبه الى افراد ضرب. حالا وقتی مولا میگد اضرب، قبل از این که خود میرزا توضیح بدهد، مولا که میگد اضرب طلب میکنه ضرب را، ضرب با چماق را یا ضرب با کفش را یا ضرب با کتاب، کدام را طلب کرد؟ لیسیده و ثانی ملاحظتها به نسبه الى افراد ضرب. و ثالث ملاحظتها به نسبه الى المخاطبین. حالا مخاطبین میگد اگر بخوای اهل دقت باشی حاشیه باید بنویسی، یعنی به نسبه الى المخاطبین، چون بحث ما در صیغه امر است، اونم امر حاضر، و الا باید بگد به نسبه الى الفاعل. لذا در نحو اونجا میخوانیم که معنای فعل ستاست، ولو در سیوتی میگه دوتاست، المصدر اسم و ماسه و زمان من مدلول الفعل. نخیر، مدلول فعل ستایه، یکی مصدر، یکی زمان، یکی نسبت الى فاعل ما. منتش فاعل گاهی غائبه، مثل یضربو فاعلش غائبه، گاهی فاعل مخاطبه مثل تضربو یا مثل اضرب مثلا. حالا چون بحث ما در صیغه امر حاضره، لذا میگه بالنسبه الى المخاطبین، لذا باید میگه بالنسبه الى الفاعل، چون ما تنها در مسئله امر حاضر که نیستیم، مطلق افعال این کار درش است که نسبت میدهیم این فعل را به شخص مخاطب یا به شخص غائب. این مطلب خارجی بود برای روشن شدن بعضی مطالب. و ثالث ملاحظه اون صیغه امر بالنسبه الى المخاطبین. و هذه المواضع متغایرتون بالذات والحکم، این سه موضع با هم متباینن، هم ذاتن هم حکمشون متغایره. ذاتن تغایرش واضحه، به جهت این که این اعتبار اولی چرا ملاحظه کردیم؟ که طلب، اونم ملاحظه کردیم که طلب آیا کلیه یا جزئیه. بنابراین که بگیم طلب مطلق رجحان میشه کلی، استعمالش در افراد اینا فردن، موضوع اون کلیه، اگر الغای خصوصیت را کردیم میشه خود کلی، و یقینا این ملاحظه کردیم طلب را. در دویمی طلب را ملاحظه کردیم یا مطلوب را ملاحظه کردیم؟ ضرب مطلوب را. در سومی نه این ملاحظه کردیم نه او را. چرا ملاحظه کردیم؟ نسبت به مخاطب بگو نسبت به فاعل، یعنی فاعل را ملاحظه کردیم. بله، و هذه المواضع متغایره بالذات والحکم، حکم یعنی کلی و جزئی بودن، اونم یادش کن، متغایره بالذات والحکم. و وضعها بالنسبت الى الثالثه حرفیون، وضع صیغه امر نسبت به سوم که نسبت الى الفاعل باشد، ولو ایشون مخاطبین میگن بدت این که بس در صیغه مخاطبه، وضع صیغه امر نسبت به مخاطب، وضعها بالنسبه الى الثالث که مخاطب باشد حرفی و نسبی، وضعش حرفی است و نسبی. من اینجا الان نوشتم، شما هم میخواید بنویسید، قد تقدم ذلك في اوائل الكتاب صفحه 10، اول کتاب این حرف اونجا گذاشته است. توضیحش حالا من عرض میکنم. حاصل، پس این فعل نسبتش به فاعل، این نسبت امریست نسبی. حالا اونجا هم توضیح داده شده، ظاهرا دوباره توضیح میدیم چون مطلب خیلی مهم است. امور نسبیه استقلال استقلال ذاتی ندارن. مثلا فوق، این فوقیت باید تحتی باشه، مثل ابوت. آقا ابوت باید ابنی باشد تا او بشد عبد، هاکذا ابنیت باید عبی باشد تا او بشد ابن. حضرت عیسی ابن نشد، چرا؟ نسبت به پدر. حضرت عیسی ابن نیست چون پدر نداره. حضرت آدم ابن هست یا نیست؟ نیست، نه از حیث پدر نه از حیث مادر. امور نسبی استقلال فی حد ذاته ندارن، متوقف است به طرف نسبت. ابن متوقف است به اب، اب متوقف است به ابن، فوق متوقف به تحت، تحت متوقف به فوق. حرف همینه و حاصل و محصول جامعی اگر کسی خونده باشد خیلی بالا پایین میرد همین دو کلمه حرفش، که الحرف کلمتون تدلو على معنن غیر مستقل، یعنی حرف معناش مستقل نیست، متوقف به چیز دیگره. لذا از اون موزج میگد که معنا نمیده الا به زم زمیمه، یعنی چیزی بهش بچسبونیم، مثل فوقیت نمیشد مگر به زم تحتیت، تحتیت نمیشد مگر به زم فوقیت، ابنیت نمیشد مگر به ذم ابوت و بالعکس. پس هر معنایی که غیر مستقل است این معنا حرفی است. اونجا یادم هست اینا گفتم که جماعتی قائل شده اند که اسم تنها معرب نیست، فعل هم معرب است و مبنی که اسم میشد به سبب معنای حرفی مبنی میشد، فعلم که مبنی شده به سبب معنای حرفیه، یعنی درش معنای نسبی هست، این سبب مبنی شدن فعل شده. لذا میگیم از میشد مبنی الاصل تنها فعل مضارعه نیست، همه فعلها مبنی الاصل هست، حرف همش مبنی الاصل هست، منتها در فعل مضارعه معارض آمده، اون ثبات معنوی را از بین برده معرف شده است. چنانچه مثلا اسم اشاره مبنی شد به سبب شباهت، چون متضمن معنای اشاره یه که معنای حرفیه، تثنیه آمده معارضه کرده معربش کرده. پس خیلی طول نکشد انشاءالله فهمیده شد مطلب، که معنای نسبی عین معنای حرفیه. حالا که معنای حرفی شد، وقت ببینیم معنای حرفی کلی جزئی داره یا نداره، در سابق هم خونده شده است در همون صفحه 10. بله، و وضعها به نسبت الى ثالث حرفیون نسبیون عطف تفسیریه، یعنی معنای نسبی است. و الموضوع له هو الافراد، و موضوع له افراد نسبت است، موضوع له افراد نسبت الى المخاطب است. وقتی که میگد اضرب مخاطبش زید، فردا میگد اضرب مخاطبش عمر، پس فردا میگن اذوت، مخاطبش بکر. نسبت به هر کدام اینها این لفظ اذرب استعمال می شود. و الموضوع له و الافراد، فلا مجاز فی استعمالها فی الافراد. پس در طلب نسبت به بکر، نسبت به زید، نسبت به خالد، به هر کدام نسبت بدهید یعنی فاعل بشود، حقیقت است. فلا مجاز فی استعمالها فی الافراد علا ما هو التحقیق و فی وضع الافعال و الحروف، که باز همون صفحه ده اونجا گفته شده، حاشیه مفصل بیان کرده که اینها همشون وضع حرفی دارند. حرف که خودش حرفه، بقیه هم که فعل باشد اونم توش معنای حرفی خوابیده که همون نسبت الی فاعل باشه. علا ما هو التحقیق فی وضع الافعال و الحروف. پس سیومی محل نزاع و بحث نیست، که معنا معنای حرفی است و وضع شده برای هر فرد از افراد فاعل. و اما الاولان، اما وضع اعتبار اول و دوم، اولان یعنی اول و دوم از باب تقلیب. باب تقلیب هم که متول خوندیم، دو چیز که از دو جنس است هر دور یک جنس فرض میکنیم. حسن و حسین سلام الله علیهما، هر دور حسن فرض میکنیم، چجور میخوانیم؟ حسنین. شمس و قمر را هر دور شمس حساب میکنیم، چجور میخوانیم؟ شمسین. خب و اما الاولان فقط عرفت حکم ثانی منهما ها هنا مفصلا. اما ثانی، ثانی کدوم بود آجان؟ بله، افراد زر. حکم ثانی منهما ها هنا مفصلا. والوضع هنا وضع المشتقات، که معالم اگر یادتون باشد دو سه صفحه بلکه سه چهار صفحه در اطراف مشتقات بحث کرد. والوضع هنا وضع المشتقات، وضع در این قسم ثانی وضع مشتقات است. و الملحوظ فیه هو الماده، ملاحظه کرده زاد و را و بارا دیگه، قید این که این زاد و را و با با چماق باشد یا با کفش باشد یا با کتاب ملاحظه نکرده است. و الملحوظ فیه هو الماده. و اما الاول، اما اعتبار اولی چه بود؟ طلب راجع، خیلی دقیق میخواد درست کنه. و اما الاول فالظاهر انه من باب و جاء رجل من اقصى المدینه و کونه حقیقتا حین اذن انما. اما طلب راجع مثل اون است که آقا میاد میگه دیشب من مهمون داشتم، یا آیه شریفه میگه جاء رجل من اقصى المدینه، خود متکلم از این رجل اون فرد معین پیش خودش را اراده کرده یا مطلق افراد را؟ معین پیش خودش، مجهول پیش مخاطب. پس در قسم طلب اون میگه که من از تو طلب میکنم زدن را. این طلب مثل رجلون در جا رجلون هست که یک طلبی است که قید بهش نزده، ولو در نزد خودش مقیده. گاهی طلب میکند به طریق وجوب، گاهی طلب میکند به طریق ندب. لذا این معنا ملتفت باشیم که در معالم هم خوندیم که در هر جا صیغه امر دیدیم، چه در قرآن مقدس و چه در اخبار، فورا نگو بنابر این قول، بنابر این قولی که طلب لسیده موضوع لها، نگو این واجبه، شاید قسم مستحب باشد. لذا در قرآن میگد اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نگو اعوذ بالله در وقت قرآن خوندن واجبه. بنابر این قول که امر برای طلب لسیده و دو فرد داره، در معالم چند جا خونده ایم که العام لا یدل علی الخاص، عام است، خدا طلبی از ما کرده که اعوذ بالله بگیم، مقید نیست به این که طلب راجح باشد که من از نقیض کند که وجوب است، یا راجحی باشد که من از نقیض نکند. پس فتوا نده که اینجا چون امر آمده پس واجب است. میگم آقا بنابر این قول امر تنها برای وجوب نیست، برای طلب لسیده دو فرد داره. این عام دلالت برخاست نمی کند و غالب بی سوادها که اشتباه میکنن از همینجا اشتباه میکنن، هر جا یک امری باشد فورا اون را برای وجوب درست میکنن. این غلط است، این حرف. فالظاهر أنه من باب وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وكونه حقيقة يعني إن رجل در جاء رجل، یا رجلی که میگه جاءنی رجلون دیشب مهمانی داشتم، یا این که طلب میکند میگه از تو ضرب را میطلبم، این حقیقت است در هر سه مورد. جاء رجلون رجل حقیقت است در همون فردی که از اون ولایت اومده که نصیحت کند، یا جاءنی رجلون حقیقت است این رجل در این مهمانی که شب ما داشتم، و ها کذا اضرب که طلب میکند از مخاطب، این حقیقت است در هر طلبی که مراد متکلمه، طلب وجوبی باشد یا استحبابی باشد. بنابراین قول ها که موضوع کلی لیسیده است. و کونه حقیقتا حین اذن، حین اذن یعنی چه؟ یعنی طلب لیسیده. و کونه حقیقتا حین اذن انما هو لعجل التعلق بالطبیعت لیسیده. رو شما قید بزن طبیعت لیسیده، گفته من طلب لیسیده از تو میخوام، ولو خودش میدانه که من طلبم وجوبیه یا استحبابیه، لکن به مخاطب نمیگد، لعجل تعلق به طبیعه. و ظاهر ان الوضع فیه ایضا کسابقه، و ظاهر این است که وضع در این قسم هم مثل سابقش است. سابقش چه بود؟ وضع ثانی. و ظاهر ان الوضع فیه ایضا کسابقه، و انما هو متعلق بالهیئه. این معالم مکرر خوندیم که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب می کند، اسمش طلب بگذاریم که خود این مطلب بشه، صیغه امر دلالت بر طلب می کند یا نمی کند. جماعتی گفتن دلالت می کند، جماعتی گفتن دلالت نمی کند. این نزاعی که ما می کنیم، این زاد و را و با طلب را می فهموند یا شکل افعل می فهموند؟ شکل افعل، ولی زاد و را و با که دلالت بر طلب نداره. اون شکل افعل که امثله بهش صیغه میگه، ایشون اسمش را گذاشته هیئت، اون شکل دلالت بر طلب می کند، ولی زاد و را و با که دلالت بر طلب نمی کند. مثلا فلوز عرض کردم گلی را که کوزه می سازه، گل تا به شکل کوزه نشد که کوزه بهش نمیگن، شکل کوزه ای که شد میگن این کوزه یه. زاد و را و با هم تا هیئت افعل برش نیایه اینا بهش فعل امر نمیگن. هیئت که آمد شد به شکل افعل، وقت نزاع میکنیم که این شکل دلالت بر طلب میکند یا نمیکند. طلب هم اقسام داره، پس این متولد میشد این طلب از اون شکل. و انما هو متعلق بالهیئه لا بالماده، و انما هو را بدن به وضع، و انما وضع متعلق است به هیئت لا بالماده. ماده جدا وضع شد برای زدن مثلا. ولكن مع قطع النظر عن النسبت الى الفاعل، لكن به فاعل باز کار نداریم، اینا از هم جدایند. هیئت را واضع وضع کرده، هیئت افعل را برای طلب. حالا فاعل هر کس باشه باشه، کاری به فاعل نداره، میگه این شکل دلالت بر طلب میکند. مع قطع النظر عن النسبت الى الفاعل. لقد اشتبه الامر على بعض الفحول فحسب وضع الامر من حيث كيفيه الطلب وضعا حرفيا. بعضیا اشتباه کردن، گفتن که وضع این فعل امر یا مطلق فعلا بگیم درست میشد، پس گمان کرده وضع فعل امر را از حیث کیفیت طلب وضع حرفی. گفته این وضعش حرفیه، برای فرد طلب شده. اشتباه کرده، نه خیلی، برای کلی طلب است، نه برای فرد. فحسب وضع الامر من حیث کیفیت طلب وضعا حرفیان، یعنی برای فرد طلب. و این اشتباه ها، نه برای اون طلب لیسیده یکی دو فرد داره، یکی وجوب یکی ندب. که وضعه به نسبت الى ملاحظت نسبت الى الفائل، که الان خوندیم که نسبت به فائل گفتیم برای هر فرد حقیقته. طلب از زید نسبت به زید، نسبت به بکر، نسبت به خالق، این اذره به هر کدام نسبت دادیم گفتیم حقیقته، چون وضع حرفی داره نسبت در هر کدام حقیقت. اما این مسئله طلب اینجور نیست، برای هر فرد طلب نیست، دو فرد داره. حالا فرض کنیم یکی وجوب یکی ندب، برای اون لیسیده که قدر جامعه بین هر دویه. بله، فحسب وضع الامر من حیث کیفیت طلب وضعا حرفیا که وضعه بالنسبه الى ملاحظه النسبه الى الفائل، فتأمل وانتظر لتمام الكلام در عام خاص. اونجا مفصل مسئله رو بحث میکنه. خب معالم هم خوندیم اینا رو. هم قانون الحق عدم و جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه. خوب حواس جمع کن آقا، این مسئله هر وقت که ما میخوانیم اینجا نجف، یک عده ای به من جسارت میکنن بعد پشیمون میشن. حالا مبادا شما اینجا رو بشین، ذات اقدس الهی به غیر مقدور امر میکنه یا نمیکنه؟ ابدا نمیکنه. مقدور به چه میگن؟ به اون چیزی میگوین که اختیار دست خود عبد باشه، اینو میگن مقدور، که در هادی اشعر انشاءالله میخوانیم انشاء فعل و انشاء لم یفعل، اینو میگن مقدور. حالا ذات اقدس الهی به حضرت ابراهیم سلام الله علیه امر کرد که تو اسماعیل بکش، خدا میدانست که من این جلوگیری میکنم یا نمیدانست؟ خدا میدانست. پس چطور به حضرت ابراهیم میگه اینو بکش؟ کشتن با نهی خدا که محال است از ابراهیم صادر بشه. بله، اوناشو جواب نده. حالا ما میخوایم اینجا عنوان وارد بشیم. یا این که مثلا مولا به نوکرش میگه پاشو برو گاراژ، سوار ماشین بشو برو تهران، و مولا خبر داره که امروز به اصطلاح چی میگن که من کسی رفت آمد نکنه، یک چیز میگن احسن، خب بلدی دیگه. مولا میدونه که امروز حکومت نظامیه، از در مدرسه بیرون برد تیرش میکنه، میکشنش، نمیذارن برد. این امر از مولا صحیح است؟ این نیست، قویه، چون عبد قدرت نداره برد در گاراژ. این چطور امر میکند مولا؟ پس مولا اگر امر بکنه دیوانه. پس امر با علم به انتفاع شرط از جمله چیزهایی است که محل نزاع شده، که آیا همچه امری جایزه یا جایز نیست. در مسئله حضرت ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل سلام الله علیه، اونجا شرط عدم نسخ است، که شارع اگر نسخ نمی کرد ذبح وجود می گرفت، با اینکه خدا می دانست که من نسخ می کنم، نمی گذارم این را بکشم. در ما نحن فیه ما شرط عدم حکومت نظامیه. مولا میداند که امروز حکومت نظامیه، کسی از در مدرسه بیرون برد یا میکشنش یا میگیرنش، نمیتونه تهران برد. آیا همچه امری جایزه از طرف مولایی که حکیم است، هرزه کار نیست یا جایز نیست؟ آقان سنی علیهم السلام میگن جایزه. چرا؟ چون اونها فعل قبیح را بر خدا جایز میدانند. آقا رو شیعه میگن ما خدای تو را قبول نداریم، این خدا خدا نیست، ما خدای را قبول داریم که فعل قبیح نکنه. و در خراسان این مثالم میگم، باید فراموش نشه انشالله، بعضی طوائف خراسان هستن یک کاری را که مولا امر میکند، پدر برادر هر کس امر میکند و او کار مانعی دلو داره، میگه برو این کار را بکن، میگه آقا نمیشه، میگه من بچه میگم بکن، میگه ای من میگم نره، تو میگی بدوش، گوسفند نرم دوشیده میشه. این اشاره به همین بحثه. پس امر آمر با علم به انتفاع شرط محل نزاع شده. آقای سنی میگن جایزه، شیعه میگن جایز نیست. چرا؟ چون سنی کار قبیح را بر خدا جایز میدونه، لذا اینم برو نگاه کن گلستان سعدی را. بعضی از رفقا از من میپرسن، من رد میشم خیلی توضیح نمیدم، میگد گر به دوزخ خطاب قهر رود، انبیا را چه جای معذرت است؟ لنگه دیگرش، گر نمیدنم ریسمان لطف جنباند، اشقیا را امید مغفرت است. این مال سعدیه. آمدیم در اون فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه، اینا را فکر کن آقا چیز باید فهمید. در اون دعا دارد که الهی اگر تو امر کنی خذوه فقلوه فی سلسله سبعون ذراعا فاسلكوه، که به داد من میرسه؟ آیا این امر از خدا درباره علی صادر میشه یا نمیشه؟ همسه امری خدا میکنه که خذوه فقلوه و الی الجحیم سلوه اون ذراعا فاسلكوه، که به داد من میرسه؟ آیا این امر از خدا درباره علی صادر میشه یا نمیشه؟ همسه امری خدا میکنه که خذوه فقلوه و الی الجحیم سلوه، میشه یا نمیشه؟ پس باید این مسئله را یاد بگیریم تا اونجا جواب این مطلب را بدهیم، که از کسی بپرسد که علی همچه میگد مگر همچه امری از خدا ممکن است صادر شد؟ میگیم نه. میگه پس چرا علی میترسه؟ جوابش میدیم. حالا عبارت میخونیم ولو امروز کم خوندنیشه. قانونون الحق عدم و جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه، حق این است که جائز نیست امر کردن مولا با این که می داند که شرط موجود نیست، شرط عدم نسخ در قصه ذبح حضرت اسماعیل سلام الله علیه و عدم حکومت نظامی در مثال ما، و تنقیح و ذلک یستدعی رسم مقدمتین. میگه این بحث را پاکیزه بکنیم که بفهمی که بحث در کجایه. مستلزم است که ما یک مقدمه اول بگوییم، و تنقیح و ذلک یستدعی رسم مقدمتین، و هی ان الواجب المشروط اعنی ما توقف وجوبه على ما توقف عليه وجوده. میگه مقدمه مطلب این است که واجب دو تاست، یکی واجب مشروط یکی واجب مطلق. واجب مشروط اون چیزی است که وجوب الهی، وجوب از طرف مولا، حالا خدا باشد یا مغازه دار، وجوب از طرف مولا متوقف است بر چیزی که وجودش بر او متوقف است. مثلا ماشین بودن در گاراژ، وجود رفتن تهران، خوب دقت کنید، وجود رفتن تهران متوقف است بر بودن ماشین، وجوب رفتن تهران هم متوقف بر همین است. دو تا داریم، یکی وجوب از طرف مولا که میگه واجب پاشو برو، یکی وجود یعنی وجود رفتن. واجب مشروط این است که هر دو باشه، هم وجوب باشد یعنی وجود بیاد، و این آمدن وجوب بابی متوقف است بر وجود ماشین. پس تکرار میکنم چون دنبالش بعد اوقات تلخی نشه در بین. پس وجوب رفتن تهران متوقف است بر چیزی که وجود رفتن تهران بر او متوقف است، او چیه؟ ماشین. حالا در حج همینجور است، خدا حج را کی واجب می کند؟ وقتی که وسائل رفتن باشد. پس وجوب حج متوقف است بر چیزی که وجود هست بر او متوقفه، وجود هست به چه متوقفه؟ وسائل رفتن. تا این اشیا نباشد وجوب خدا نمیاد. پس وجوب حج کی میاد؟ وقتی که وسائل رفتن مهیا شود. پس وجوب واجب مشروط متوقف است بر اون چیزی که وجود اون واجب بر اون متوقفه. اینا میگیم واجب مشروط. این مسئله حج رو تصور کنی آسان میشه. و هیه اون مقدمه ان الواجب المشروط، مشروط یعنی چه؟ اعنی میخواد مشروط رو معنا کنه، اعنی ما توقفه، یعنی ما یعنی اون واجبی که توقف دارد وجوب اون واجب. الا ما که در مثال حج وسائل رفتن توقف دارد وجوب حج بر اون وسائلی که توقف دارد بر اون وسائل وجود حج. پس همچه شد ها، این ترتیبی شد. وجوب بدون وسائل برای حج از خدا میاد یا نمیاد؟ پس وجوب کی میاد؟ وقتی که وسائل باشه، راه بدن، قرعه کشی نباشه و این حرفا، و اونجا وجوب حج میاد. اگر یکی از وسائل معدومه وجوب نمیاد. اینا میگیم مشروط. اما ان یعلم به تنسیس الامر، اون علامت گذاری کن، اما به تنسیس الامر، یعنی خود امر کننده میگوید، میگد وجوب من متوقف است بر وسائل. ایها الناس لله علی الناس حج البیت، پشتش چه فرموده؟ من استطاعت. میگد این وجوب من کی متوقف کی میشد؟ وقتی که استطاعت باشد، یعنی وسائل باشد. اما ان یعلم به تنسیس الامر علی الاشتراط، مثل قوله تعالی ولله حج الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و يجب الصيام على من كان حاضرا. اینا میگه يجب الصيام، اما این وجوب صيام کی است؟ که وسیله موجود شود. وسیله چیه؟ در وطن خودش باشد، حاضر در وطن باشه. و يجب الصيام على من كان حاضرا و نحو ذلك. خب اینها را خود متکلم بیان کرد که این وجوب من در حج متوقف است بر وسائل رفتن، در صیام متوقف است بر حاضر وطن بودن یعنی مسافر نبودن. او یعلم به حکم العقل، یا عقل میگد که آقا این وجوبی که آمده مشروط به فلان چیز است که او سبب وجود است. این عقل میگوید. او یعلم به حکم العقل مثل توقف الواجب علی التمکن من. آقا تو به من میگی که برو تهران، تو میدونی امروز چی گفت اسمش؟ میدونی حکومت نظامیه؟ میگه بله. میگم آخر آقا جون با حکومت نظامی که نمیشه رفت، چه امریه به من میکنی؟ پس رفتن تهران واجب شدنش وقتیست که این حکومت نظامی در بین نباشد. این عقل میگه. ولی مولا زور بیاره که یلده برو، میگن تو دیوانه شدی امروز، من نمیتونم برم، میگرن تو را مرا. او یعلم به حکم العقل مثل توقف الواجب علی تمکن منه، را به واجب بزن که توقف دارد واجب بر تمکن از واجب. فیتوقف علیه وجوبه ایزن، پس بر این وسائل رفتن تهران یا بر استطاعت دو چیز متوقفه، هم وجود حج متوقفه هم وجوب حج. دو چیز است که این دو چیز برای حج لازم است. وجوب متوقف است بر وسائل رفتن، وجود حج هم همین رو میخواد، ولی بی هواپیما که نمیشه رفت. در مسئله تهران هم وجوب رفتن تهران متوقفه بر اینکه حکومت نظامی نباشد، هم وجودش همینجور که اگر حکومت نظامی باشد که وجود نمیگیره. فیتوقف علیه، پس متوقف است بر این تمکن که مرشد باشد. فیتوقف بر این تمکن وجوب اون واجب ایزن. لئلا یلزم تکلیف و مالا یطاق، میگیم عقل چرا این حکم میکنه؟ چون عقل میگه که خدا تکلیف مالایتاق نمیکنه. پس حالا من پافشاری میکنم بلو کم خونده نیشه. پس حالا اگر کسی از ما بپرسد که ذبح اسماعیل واجب بود بر حضرت ابراهیم یا واجب نبود، چه جواب بدین؟ مقدمه یعنی چه؟ خود ذبح واجب بوده برش یا نبوده؟ مقدماتش واجب بوده خود ذبح. پس ذبح واجب نبوده، ذبح واجب نبوده. حالا که ذبح واجب نبوده، اقدام به قتل نفس جائزه یا جائز نیست؟ پس چرا ابراهیم خوابون اسماعیل نه خوش بکشن منتظر کار اثر نکرد؟ من و شما اگه کار بکنیم میگن این فاسقه. او به قصد کشتن خوابندش. اقدام به قتل نفس محترمه آیا جائزه یا جائز نیست؟ نه ترس، حالا جواب بدین. بله جایز نیست. خب اسلحه را بردارد و به اون آقا فشار بده که بکشد، اسلحه خرابه کار نمی کنه. این کار جایزه بر مسلمان که خودش نمی دونه اسلحه خرابه، او خیال میکنه اسلحه درست است و فشار می ده لیکن کار نمی کنه. حضرت ابراهیم هم که نمی دونست که خدا نسخ می کنه، چطور این بیچاره را خوابونده؟ بله لا یلزم تکلیف و مالاتا. حالا صحبت قانون لس مطف نیست، حالا عنوان یاد بگیریم تا ببینیم چه کارش میکنیم. میدونم واجب بود و این خوابندش یا واجب نبود بر ابراهیم؟ آخه چطور میشه معقوله واجب کنه خدا؟ با اینکه خدا میدونه من نمیدارمش، مثل گاراج هست دیگه، مثل کوه نظامیه. الان به من شما که پول نداریم تا در مدرسه یک تومن بدیم سوار ماشین بشیم، به ما حجر واجب کنه میشه؟ خدا نمیشه. خب بله، حالا گوش بدین، هنوز دنباله دارم مطالب. لئلا یلزم تکلیف و مالاتا و معنى الشرطیه ای تعلیق على ما یفهم منه هنا مما لا یصح على العالم بالعواقب. خداوند بفرماید که بابا تو حج برت واجب اگر متمکن شدی که وسایل مهیا شد. ای اگر از خدا صحیحه یا غلطه؟ اگر علامت جهله، همین جایه یا جلوه یا بعده یادم نمونده. سحر ماه رمضان، خوب دقت کن آقا اینها رو یاد بگیر. سحر ماه رمضان ذات اقدس الهی ندا می کند که خانم ها پاشید تحریر بخورید و فردا روزه بگیرید، با اینکه می داند فلان خانم فردا حیض می شه. به اون میگه پاشو روزه بگیر یا نمیگه؟ اگر بگوی لغو است. وقتی خدا میدونه که این خانم فردا حیض میشد، چطور ممکنه به این بگه پاشو روزه بگیر؟ قصه حضرت ابراهیم هم همینجور است. چطور خدا به ابراهیم میگه سر اینه ببر؟ باکه میدونه من نسخش میکنم نمیگذارمش. بر خدا این کار قبیح است. و معنى شرطیه ای تعلیق، شرط یعنی تعلیق، یعنی میگن اگر مستطیع شدی برو مکه، اگر فردا حیض نشدی روزه بگیر، این معنی تعلیق، این بر خدا قبیح است. و معنى شرطیه ای تعلیق علی ما یفهم منه هنا، یعنی اینجا مراد از شرطیه تمینه تعلیق، یعنی میگه اگر حیض نشدی. مما لا یصح علی العالم بالعواقب، این از چیزها است که صحیح نیست بر ذات اقدس الهی که عالم به فردای این زن هست، عالم به نسخ خودش هست که ابراهیم را نسخ زبر نسخ میکنم. مما لا یصح علی العالم بالعواقب، ولا یحسن الشرط منه الا ظاهره، اگر گفتن خدا درست نیست قبیح اصلا، چون میدونه که من فردا اینا نسخ میکنم دیگر، میدونه این زن فردا حیض میشد، میگه خانم اگر حیض نشدی روزه بگیر. میگیم اگر چرا میگی؟ تو که میدونی که حیض میشه دیگر. ولا یحسن الشرط منه الا ظاهره فإن ظاهره الجهل بالوقوع، اگر را کسی میگوید که جاهل به عاقبت کار، جاهل که این زن حیض میشد، جاهل که این آدم حکمش نسخ میشود، بله فإن ظاهره الجهل بالوقوع و هو ينافي العلم، جهل با علم قابل جمع نیست، فینحل الاشتراط حین اذن الى حکمین مطلقین، گفتم نمیدونم اینجا یا جای دیگه، الان حکومت خودش. پس سحر ماه رمضان که خداوند ندا میکند که ایها النسوان، ایتها النسوان، پاشید سحری بخورید فردا روزه بگیرید، میگن تحلیل میکنیم به دو امر، به دو مطلب، یعنی ایتها النسوانی که حیض نمیشید شما پاشید، ایتها النسوانی که حیض میشید پا نشید. پس کلام دوتا میشد، تحلیل میشد به دو کلام. فینحل الاشتراط حین اذن الى حکمین مطلقین ثبوتی بالنسبه الى الواجد شرائط، یعنی زنهایی که فردا حیض نمیشن، و سلبی بالنسبه الى الفاقد، یعنی زنهایی که حیض میشون. نعم اشتراطه انما هو بالنسبه الى المكلف والامر الجاهلین، بله بنسبت به مکلف که این زن میگه من روزه میگیرم اگر فردا حیض نشدم به آخر میرسونم، اگر را زن بگوید درست. آمر شوهر بهش بگوید، بگه شما پاشو روزه را بخور، اگر فردا عادتت نشد تا آخر عادت شد روزه را بخور. آمر که جاهل شوهر و خود زن که جاهل به کار است، از اینها اگر خوبه، اما برای ذات اقدس الهی اگر معقول نیست اصلا. نعم یک سطر میکنیم ها، فرار نکن. نعم اشتراط این وجوب انما هو بالنسبه الى المکلف که فرض کنیم خود خانم، والامر فرض کنیم شوهر، الجاهلین که اینا جاهل بکارن نسبت به اونها درست میشد. فالعمومات الشاملت به ظاهرها الکلده لکل المکلفین منها ما یحصل برای فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. فالعمومات الشاملت به ظاهرها لکل المکلفین منها ما یحصل العلم بکونها مطلقا و هو اذا جمع المکلف جمیع الشرائط العقلیت و شرعیت و مضا من الوقت مقدار ما یتمکن من ادائه فیه و منها. دو دقیقه با ما باش آقا. پس خلاصه مطلب این شد که امر آمر با علم به فقدان شرط جائز نیست، نه از خدا و نه از بندگان خدا. خدا می داند که این زن فردا حیض می شه، این شخص فردا مسافر می شه، با این که می داند به این نمیگوید بر تو صوم واجب است، چون علم دارد به فقدان شرط. شرط چه بوده؟ خلو من الحیض. شرط چه بوده؟ خلو من السفر. پس به این شخص امر نمی کند خدا به صوم فردا. این در خدا، در من و شما هم همین جور است. اگر فرض کنیم من و شما هم نوکری داریم، می دانیم که چه بود اون لفظ؟ نظام چه؟ می دانیم حکومت نظامیه، کسی سر بیرون بکند گیرش می کنن می کشن، این به نوکر نمیگد پاشو برو گاراژ و سوارشو برو تهران، چون میداند که شرط چیه؟ حکومت نظامی نباشد و گاراژ و ماشین باشد. حالا میداند که نه شرط موجود نیست. اینم امر نمی کند عبد خود را که برو مثلا تهران. اگر امر کند دیوانه یه. ما با دیوانه هست کاری نداریم، عقلا را می خونیم. این را دیروز خوندیم. بعد فرمود در یک سطر قبل از درس امروز فرمود این امرهایی که صادر می شود از طرف خدا، فرض کنیم در سحر ماه رمضان میگه فردا بر شما صوم واجبه، شما این امر دو جور میشد. یک دسته کسانی هستند که فردا واجد شرایطن، زن از حیض نمیشه، مرد از مسافر نمیشد، امر به او هست که فردا رو روزه بگیر. یک دسته ای هستند که فاقد شرایطن، زن است خدا میداند که این فردا حیض میشد، مردم میداند مسافر میشد، امر به اون نیست دیگر. پس امر به اون دسته ایست که فاقد شرایط نباشه. مطلب را تا اینجا رسوندیم. حالا میفرماید پس این خطاباتی که در ماه رمضان میشود یا کتب علیکم الصیام، یا این خطاباتی که در روز به من و شما می شود، اول زوال خدا می فرماید اقم الصلاة، می گه نماز بخون. این خطابات دو جور می شود. یکی این است که من یقین دارم که این خطاب به من هست. این یقین پیدا کردن به چه می شود؟ به این که به مقدار نماز ظهر که چند دقیقه یه، در این مقدار من جامع شرایط باشم. شرایط نماز ظهر در زن مثال بزنیم بهتر فهمیده میشه، در مردم میشه. مثلا نماز ظهر 5 دقیقه از اول زوال بگذرد، این 5 دقیقه وقت صلات ظهره و در این 5 دقیقه من جامع شرایط باشم. یکی از شرایط قدرت بر صلات، من 5 دقیقه گذشت که وقت صلات است، همین 5 دقیقه کافی است، متمکن هستم از صلات خوندن، وضو و غسل و هرچه لازم است همه مهیایم. 5 دقیقه هم گذشت، همین که گذشت یقین میکنم که من مخاطب به اقم صلات بودم. تا 5 دقیقه نگذرد احتمال میدم در دقیقه دوم من سکته کنم بمیرم. خدا به من امر کرده به نماز یا امر نکرده؟ 5 دقیقه میخواستیم. اگر من 2 دقیقه از این 5 دقیقه گذشت سکته کردم مردم، امر اقیم به من شده یا نشده؟ یقینا نشده. یا در زن 2 دقیقه گذشت حائض شد، حیض اومد، امر به صلات به این زن شده یا نشده؟ پس باید 5 دقیقه بگذرد و انسان جامع شرایط باشد. بعد از 5 دقیقه یقین میکند که این امر به ما بوده است. پس این امر به این که من مخاطب به صلات هستم از جمله شرطش این است که 5 دقیقه که وقت صلات است بگذرد و من جامع شرایط باشم. اینجا امر به من اومده، به اون خانم اومده، این امر به چه آمد؟ به صلات کامل. لیکن بعد از گذشتن 5 دقیقه میفهمم امر به صلات اومده است. این یک قسم. قسم دوم، اول زوال امر اومده که ایها المؤمنون نماز بخونید، من در دقیقه اول جامع شرایط هستم، اما 4 دقیقه بعدی را نمیدونم، شاید سکته کنم، اگر زن است شاید حیض بشد. در اون دقیقه اول یقین میکنم که شروع بر من واجبه، من شروع به صلات میکنم. دقیقه دوم سکته کردم شدم، زن دقیقه دوم حیض شد. پس یقین دوتا شد، یکی یقین به اصل نماز، اون شرطش 5 دقیقه است که در 5 دقیقه جامع شرایط باشد، یقین میکند به اصل نماز. قسم دویم یقین به وجوب شروع در نماز، همین که زوال شد خدا میگه پاشو نماز بخوان، من یقین میکنم الان بر من شروع واجبه، اما تمام نماز واجبه یقین ندارم، شاید در دقیقه دویم سکته آمد. در باره زن حیض اومد، اینو گوش بدین، اینها قیمتیه یاد بگیرین. فالعمومات و شاملت و بظاهرها لکل المکلفین، پس عموماتی که شامل می شود بظاهر همه مکلفین را، که اول زوال خدا میگد یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، الذین آمنوا تمام مردمان، این شامل شد همه مردم را. منها باید میگوید الا قسمین، عمومات الا قسمین نگفت، باید بگوید الا قسمین منها. پس عموماتی که به ظاهر شامل در جمیع مکلفینه، منها ما یحصل العلم بکونها مطلقا، یک قسم از این عمومات اون عموماتی است که حاصل پیدا میشد، علم پیدا میشد برای مکلف که درباره من اگر مگر نیست، مطلق است که باید تو نماز بخونی، باید تو روزه بگیری. منها ما یحصل العلم بکون اون عمومات مطلقا، این کجای اینجور علم؟ و هو اذا جمع المکلف و جمیع شرائط، این در وقتی است که مکلف جامع جمیع شرایط نماز باشد، العقلیت و شرعیه، هم شرایط عقلیه در مکلف باشد و هم شرایط شرعیه. و مضا من الوقت مقدار ما یتمکن من ادائه فیه، و از وقت هم اون مقداری بگذرد که اگر نماز میخوند میتونست به آخر برسانه، یعنی همون 5 دقیقه وقت نماز بگذرد، و این نماز نخونده هنوز، ها نماز نخونده، این مقدار 5 دقیقه بگذرد که اگر نماز میخوند در این 5 دقیقه متمکن بود. همین که 5 دقیقه گذشت یقین میکند که درباره من امر به صلات بوده و اگر مگر نداره، باید نماز میخوندم، حالا که نخوندم الان پا میشم میخونم، پس نماز بر من واجب شد. و مدا من الوقت مقدار و ما یتمکن من ادائه، این یک قسم. و منها ما یحصل العلم بکونها مطلقا بالنسبه الى الشروع فیه کالفرض سابق فی اول الوقت، خوب اینا دقت کن. میاد قسم دویم این است که به امر خدا به صلات یا به صوم فرق نمی کنه، من یقین می کنم که شروع به این نماز بر من واجب است، شروع در صوم بر من واجبه، اگر مگرم توش نیست. این یک قسمی است که وجودش در خارج برای هر کس ممکن نیست. کدومه؟ که مخبر صادق رسول خدا صلی الله علیه و آله یا یکی از ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین بگن فلانی تو تا 5 دقیقه زنده هستی، مفاتیح خوندی که امام به یکی خبر داد که تو وسایلت جمع آوری کن که چند روز دیگه میمیری، این مخبر آمده به من خبر میده، میگه فلانی از اول زوال تا 5 دقیقه تو زنده هستی و شرایطم در من موجوده. اینجا به مجردی که زوال شد شروع در نماز بر من واجب میشه و یقین دارم که تا آخر 5 دقیقه چون مخبر صادقه به من خبر داده و بر من صلات واجب شده اگر مگرم نیست. این قسم دویم که مخبر خبر بدهد که تو تا 5 دقیقه زنده هستی. و منها ما یحصل العلم به کون اون عمومات مطلقاً به نسبه الى شروع فیه که در شروعش من میفهمم بر من واجب است که باید مشغول نماز بشدم، کل فرض سابق. فرض سابق یعنی جامع شرایطم هستم در همین 5 دقیقه که مخبر به من خبر داده که تو 5 دقیقه زنده هستی، جامع شرایطم هستم، همه چیزی که شرط دارم. فی اول الوقت، در اول وقت به من خبر داده که تو 5 دقیقه زنده هستی، شروع در صلات واجبه در اول وقت، همین که اذان داد من باید فوراً پاشم مشغول نماز بشم. اما که باشد لمن یخبره صادقون به بقائه الی تمام. این درباره کسی است که یک مخبر صادقی خبر داده که تو در این 5 دقیقه زنده هستی و نمازم در 5 دقیقه تمام میشد. اینم یک قسم که اینجا هم اگر مگر نداره، گفته تو 5 دقیقه زنده ای، زوال شد واجب مشغول بشد تا 5 دقیقه بگذارم نماز من هم تمام میشد، بس سکته کردم. اینا تو رساله فارسی چند صورت دیگه هم نوشتن. خب لمن یخبره صادق به بقائه الی تمام، این 2 صورت. بله آقا اون لم زیادیه زهرم، نه اون لم هم باشد، بر نگذیم جور دیگه معنی میکنیم. خب چون فردش نادره بی لمش کمیاب.